وقل رب زدني علما.
صفحه 299. المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير املا. اموال و فرزندان زینت زندگی دنیا هستند و کارهای ماندگار شایسته بهتر است نزد پروردگارت از نظر اجر و بهتر است از نظر امید و آرزو. بعد از اینکه داستان دو تا دوست مؤمن و غیر مؤمن رو بیان کرد، صاحب دو باغ که چطوری فریب مال دنیا خورد و خدا رو انکار کرد، همچنین آخرت رو، و بعد از اون مثالی زد از زندگی دنیا که در روی قبل صفحه قبل آخرین آیه بیان فرمود که این زندگی دنیا به مثل بارانی هست، همه جا رو سرسبز میکنه، ولی اون سرسبزی هایی که از زمین در میاد چرخه عمر دارن و خیلی زود عمرشون به پایان میرسه. یعنی اینجور دنیا ناپایداره. حالا اینجا میفرماید که اموال و فرزندانی که شما دارید اینها زینت زندگی دنیا هستن، یعنی باعث میشن که زندگی شما جذابتر بشه، زیباتر بشه. فرزندان مایه سرور و خوشحالی پدر و مادر هستن، ولی داره میگه که اینها فقط زینتن، یعنی ماندگار نیستن و اینها اصالت ندارن، نه مال و نه فرزند. میفرماید اون چه که نزد پروردگارت خوبه و مورد پسند هست، اون چه هست که ماندگاره، الباقیات و الصالحات، یعنی هم ماندگاره و هم شایسته و خوب هست، که البته همون مال و فرزند میشه که منحصر به همین دنیا بمونه و میشه که جز به باقیات صالحات باشه. و میفرماید که شما اگر آرزو دارید، آرزو بکنید که باقیات صالحات داشته باشید و خیرون عملا، یعنی اون چه که خوبه که انسان بهش دل بده و آرزوش بکنه، باقیات صالحات. خیلی ها آرزوی یه خونه خوب، یه ماشین، یا کسی که بچه دار نمیشه، یا کسی که ازدواج نکرده، آرزوی ازدواج کردن به دلش مونده، ولی میفرماید یعنی اون آرزوی واقعی که اصالت داره باقیات صالحاته. یعنی شخص برای خودش برنامه‌ریزی بکنه که کارهایی انجام بده که براش باقی میمونه، حتی بعد از مردن هم قد نمیشه، که حالا از فرزند صالح که برای انسان دعا بکنه، کارهای خوب و شایسته، علم مفیدی که در خدمت دیگران قرار میده، یا چیزی که میسازه و به عنوان صدقه جاری بعد از خودش میمونه، و در قدم بعدی تمام کارهای شایسته که برای انسان ماندگار میشه تا قیامت همراهی انسان میکنه. میفرماید که اگر شما آرزو دارید و باهوش هستید، به فکر اینها باشید، هرچی بیشتر اینها رو در زندگی خودتون افزایش بدید. و یوم نسیر الجبال و تر الارض بارزتا و حشرناهم فلم نغادر منهم احدا. و روزی که ما کوها رو به حرکت در میاریم و تو زمین رو بارز میبینی، ظاهر و آشکار میبینی، و ما اونها رو جمع میکنیم، پس هیچ کدوم از اونها رو رها نخواهیم کرد. حالا میفرماید که این اموال و فرزندان زینت دنیا هستن، یعنی ناپایدارن و مندگار نیستن. چطوری مندگار نیستن؟ میفرماید که ما یه روزی میاد که کوه‌ها رو به حرکت در میاریم، یعنی همه اینها نابود میشن، تمام اموال نابود میشن، تمام موقعیت‌ها و قدرت‌هایی که در داشتن فرزند نصیب آدم میشه، همه اینها نابود میشن، غیر از اون وجهی که منتهی بشه به رضای خدا، بقیه همه نابود میشن در روزی که کوه‌ها نابود میشن. میفرماید یه روزی میاد ما کوه‌ها رو به حرکت در میاریم، یعنی وقتی که کوه ها به حرکت در میاد، منظور که از جاش کنده میشه و غبار هوا میشه، میریزه، اصلا متلاشی میشه کوه ها، و وقتی که کوه به این عظمت متلاشی میشه، دیگه اسم ساختمون ها نمیاره، که واضحه که اونها هم از باب اولا پودر میشن، دیگه اسم درخت و چیزای دیگه نمیاره، اونها همشون نابود میشن. در نتیجه وتر الارض بارزتن، وقتی که نگاه به زمین میکنی، کل زمین همواره، یک دست فقط خاک میبینی روی زمین، دیگه هیچ ارتفاع و بلندی در این زمین وجود نداره. خب این یه صحنه ای هست که دنیا باید منتظرش باشه. بارها خدا این رو در قرآن بهش اشاره کرده، ولی هنوز در علم دانشمندان وارد نشده، پی بردن به این حقیقتی که در آینده اتفاق خواهد افتاد، که احتمال داره وقتی که نیروی گرانش از اشیا گرفته بشه، اشیا متلاشی میشه، چیزی که همونها رو به هم پیوسته کرده و آنها رو نگه داشته نیروی گرانش است. حالا اگر اینها نباشه همه چی برهم میریزه و امکان داره که یه اتفاق بیفته به امر خدا و همه چیز ازش اون نیرو گرفته بشه و با خاک یکسان بشه. حالا میفرماید که در همچه روزی همه این چیزهایی که زینت دنیا هستن متلاشی میشن و بعد مردم رو جمع میکنیم و حشرناهم فلم نقادر منهم احدا، هیچ کدومشون ما رها نمیکنیم از این آدمیانی که ما باشیم و دیگران و زنده هستن یا در زیر زمین، هیچ کدومشون رو ما رها نمیکنیم. اونایی که در زیر زمین خوابیدن هیچ کدوم رو رها نمیکنیم که راحت و آسوده بگیرن، بمیرن و راحت بشن. همشون رو میفرماید ما از دل زمین بیرون میاریم و اونها رو جمع میکنیم. و عرضوا على ربك صفا لقد جئتمونا كما خلقناكم اول مره بل زعمتم ان لن نجعل لكم موعدا. و عرضه میشن بر پروردگارت به صورت صف، قطعا اومدید پیش ما همونطوری که بار اول هم ما شما رو آفریده بودیم، ولی شما گمان می کردید که براتون هیچ وعدگاهی وجود نداره. آره، بعد از اینکه تمام زر و زیورهای دنیا از بین رفت و همشون تبدیل به خاک شدن و بعد از اون مرحله مردم از گورهاشون بلند شدن، زندگی دوباره رو شروع کردن، حالا همه ایستادن و عرضوا علی ربک، در پیشگاه پروردگارشون به صف ایستادن، دیگه اونجا درختی نیست که کسی خودشو پشتش قایم بکنه. حتی الان آدمایی که هستن، یه آدم نمیتونه کسی خودش رو پشت سر کسی دیگه قایم بکنه. و عرضوا علی ربک صفن، همه به صفن، یعنی شانه به شانه واضح و بارز همه ایستادن. یکی بخواد پشت سر کسی بره نمیتونه، کسی بخواد خودش رو قایم بکنه نمیتونه، فقط باید همه رو در روی خدا تو یه صف وایسن، همه صفن، صف کشیدن. حالا چی شد؟ لقد جئتمونا، خدا میگه حالا اومدید پیش ما یا نه؟ آره، حالا پیش ما اومدید، برگشتید، همونطوری که روز اول هم من شما رو آفریدم، کما خلقناکم اول مره، بار اول که شما رو آفریدیم، حالا دوباره بعد از مدتها جدائی و فراق که شما به زندگی خودتون میپرداختید، حالا بار دیگه اومدید پیش ما خودمون. ولی شما بل زعمتم الان نجعل لکم موعدا، شما تصور میکردید که براتون هیچ وعدگاهی نیست، همون زندگی میکنید و دوباره بر نمیگردید. موعدا هم جای وعده، وعدگاه در اون زمین پهناور، و هم زمان وعده، یعنی شما فکر میکردید نه گاهی اتفاق میفته و نه جایی پیش میاد که شما دوباره پیش ما جمع بشید. شما تصورتون این بود، زعمتم یعنی خطا، یعنی یک گمان اشتباه که شما داشتید، ولی حالا دیدید یا نه، همه تون الان پیش ما حی و حاضر استادید. و وضع الكتاب فتر المجرمین مشفقین مما فیه و یقولون یا ویلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. و کتاب گذاشته می شود، پس تو انسانهای مجرم رو می بینی که در حراسن از اون چی که در اون کتاب است و می گویند ای وای بر ما، این دیگر چه کتابی است که رها نکرده نه کوچکی و نه بزرگی رو، مگر اینکه همش رو به حساب آورده، ثبت و ضبط کرده، و میابن هر چه که انجام دادن حاضر و شاهد و پروردگارت به هیچ احدی ظلم نمی کند. بعد از اینکه در اون صحرای صاف و هموار همه مردم جمع شدن و به صف ایستادن در جلو پروردگارشون، کتاب اعمالشون آورده میشه. حالا این کتاب، کتاب یعنی چیزی که درش ثبت و ضبط شده، به شکل کتاب باشه، نوشتاری باشه، یا ثبت و ضبط شده باشه به صورت فیل باشه، خدا میدونه به چه شکلی هست، ولی چیزی هست که تمام رفتارهای تمام انسانها درش ذخیره شده، نوشته شده. میفرماید که اون کتاب گذاشته میشه. بعد انسانهای مجرم چون میفهمن حال خودشون، مشفقین، مشفق یعنی کسی که از آینده میترسه که الان یک حادثه ناگواری اتفاق میفته، اون انسانهای مجرم الان در هراسن، یعنی استرس دارن خیلی بدجور و زیاد. و چرا استرس دارن؟ مما فیه، از اون چی که در کتاب هست که ثبت شده در اونجا و از کارهاشون در اونجا نوشته شده. و میگن چون میفهمن چه نوشته شده و بعد میخونن، میبینن کارهاشون رو، بعد از اینکه دیدن حیرت زده میشن، با اوج تعجب میگن که چه خاکی به سر ما شد، وای به حال ما. و یقولون یا ویلتنا، این دیگه چه کتابیه؟ ما لله، اینجا لام اختصاص هست، یعنی این کتاب اصلا همچی کتابی دیگه وجود نداره. این چه کتابی هست که لا یغادر و صغیرتن، هیچ ریز و درشتی رو رها نکرده. یکی کوچکترین اذیتی به کسی کرده اون زمانها در سنین جوانیش همون نوشته، یه درشتی کرده با کسی، یه حق کسی خورده، یه ریالی حق کسی خورده نوشته، و اختلاس های بزرگ هم کرده کبیرتن اونم نوشته، با پدر و مادرش درشتی کرده، صداشو بالا آورده نوشته، بدترین ظلم های پدر و مادر نوشته، در حق خدا گناهان کوچک تا کفر و شرک و همه چیز نوشته. این چه کتابیه؟ کوچک و بزرگ رو همه درش ثبت کرده، الا احصاها. بعد هر اون چه که دیدن رو حاضر مشاهده می کنند، تمام زندگیشون رو مشاهده می کنند. و البته می فرماید که پروردگارت به کسی ظلم نمی کنه، اینجور نیست. اگر کسی کار خوبی انجام داده باشه ازش کم بشه، گم بشه، یا گناه یکی دیگه بغل دستی بیاد تو این یکی کتاب اشتباهاً وارد بشه، میگه پروردگارت به هیچ کسی ظلم نمی کنه، نه از اجر کسی کم می کنه، نه بر گناه کسی بیهوده اضافه می کنه. این همون زحمت ها و دسترنج های خودشون هست که در دنیا انجامش دادن. آیه بسیار سنگین، از آیات سنگین قرآن هست، این صفحه سنگین قرآن هست که انسان ها با اون صحنه روبرو میشن و ما رو مطلع میکنه قبل از اینکه اون روز بیاد ما حساب کارمون رو بیشتر داشته باشیم. و اذ قلنا للملائکه اسجدوا لآدم فسجدوا الا ابلیس کان من الجن ففسق عن امر ربه افتتخذونه و ذریته اولیاء من دونی و هم لکم عدو بئس للظالمین بدلا. و زمانی که ما به ملائکه گفتیم برای آدم سجده کنید، پس سجده هم کردن، مگر ابلیس که از جن بود، پس از امر پروردگارش نافرمانی کرد، سرپیچی کرد. آیا شما او را و ذریه اش رو به عنوان دوست میگیرید و من رو رها میکنید در حالی که اونها دشمن شمان؟ ظالمان چه بد تبدیل و تغییری دارند. حالا از صحنه اول دنیا صحبت میکنه که میفرماید ما به ملائکه اون روز اول گفتیم که به آدم سجده بکنید، همه هم سجده کردن مگر ابلیس. میفرماید کان من الجن، در هیچ جای قرآن دیگه اشاره به جنس ابلیس نکرده، فقط اینجا بیان کرده که از جن بود اون ابلیس و از امر پروردگارش سرپیچی کرد، ففسق، نافرمانی کرد از این امر مهم پروردگار، به خودش جرأت و جسارت داد که همچی کاری انجام بده. در جاهای دیگر قرآن وقتی داستان آدم و حوا رو بیان میکنه از زاویه بیان میکنه که با توجه به آیات قبل و آیات بعد رو اون قسمت تاکید میکنه و وقتی جای دیگه همون داستان تکرار میشه به زاویه میپردازه که در جاهای دیگر به اون زاویه نپرداخته. در داستان مثلا سوره مبارکه بقره به قسمت آدم و حوا و قسمت ملائکه پرداخت، موضوع اصلی آدم خودش و همسرش و ملائکه بودن، اینجا موضوع اصلی جنیان هستن، ابلیسه و کاملا تا آخر صفحه به همین قسمت میپردازه. میفرماید که الا ابلیس که سجده نکرد از جن بود. جن موجودات نامرئی، ما اونها رو نمیبینیم، اونها ما رو میبینند ولی قشنگ اختیار دارن و در روی زمین زندگی میکنن، در جاهای دیگر هم میتونن برن و زندگی بکنن. میفرماید الا ابلیس که از گروه جن بود از امر پروردگارش نافرمانی کرد. حالا میگه که حالا شما اونی که از امر پروردگارش نافرمانی کرد، یعنی پروردگارش برش خشم گرفت، اصلا پیش پروردگارش هیچ جایگاهی نداره، خدا هم بنا نیست بهش نظر لطفی و نظر مرحمتی داشته باشه، حالا شما میرید همون ابلیس رو به دوستی میگیرید، ابلیس و ذریه‌اش رو، بچه هاش و اعوان و همکارانش رو به دوستی میگیرید و من رو رها میکنید، من دونی، منو هیچ، میرید به سمت ابلیس و هم لکم عدو، در حالی که ابلیس هم دشمن شماست. یعنی از امر پروردگار نافرمانی کرد چون خودش را از آدم بزرگتر میدید و تکبر داشت به نسبت آدم. بالا میفرماید که اونی که دشمن شماست، تازه چند هزار سال هم به نسبت شما عقده و کدورت و کینه هم داره، حالا شما اون دشمن، یه همچه دشمنی خطرناکی رو میرید به سمتش و کارهاش و دستوراتش و حرفاش و اینها انجام میدید، گوش میدید، میفرماید من رو رها میکنید اون موقع، بئس للظالمین بدلا، شما چقدر بد عوض میکنید، خدا رو میدید، ابلیس رو میگیرید، امر خدا رو رها میکنید، دستورات ابلیس رو اجرا میکنید، این انسانهای ظالم چقدر بد عوض میکنن، جایگزین میکنن، به همین سادگی خدا رو میدن و ابلیس رو میگیرن. میگه چقدر اینا ظالمن، چه معامله بدی دارن اینها. ما اشهدتهم خلق السماوات والارض ولا خلق انفسهم وما كنت متخذ المضلين عضدا. من موقع خلقت آسمان ها و زمین اونها رو گواه نگرفتم و نه حتی موقع خلقت خودشون، و من هرگز انسانهای گمراه کننده رو به عنوان اعوان و همکار نخواهم گرفت. شما عوض کردید خدا رو با ابلیس. حال ابلیس چه داره؟ مگه چه جایگاهی داره؟ مگه چه قدرتی داره که شما خدا رو حاضر شدید بدید به خاطر هوای نفس، به خاطر پول و مال و فرزند که اینو همش زندگی، زینت زندگی دنیا هستن، حاضر شدید دستورات خدا رو کنار بذارید و برای دلتون، برای دل بچه هاتون نافرمانی خدا بکنید، دستورات ابلیس اجرا بکنید؟ ابلیس مگه چه داره در این عالم؟ میفرماید که موقعی که خلقت آسمان ها و زمین اتفاق می افتاد که خدا آنها رو می آفرید، خدا میگه که اصلا من که آنها رو حاضرم نکردم، اصلا با آنها مشورتم نکردم، اصلا اونا که نبودن موقع خلقت آسمان ها و زمین، یعنی تمام این هستی و وجود خدا میگه من آفریدم، اونا اصلا حضورم نداشتن، نه اینکه کاری انجام بدن، یه تکه یه سهمی از این عالم مال اونها باشه، یه قدرتی در آفرینش داشته باشن، تازه حاضرم نبودن، در جریانم نبودن، اصلا با اونا مشورتم نکردم که میخوام آسمان ها و زمین رو خلق بکنم. اینا در کجای این عالم کاری هستن یا چه اندازه اونها در این عالم ارزشی دارن؟ ولا خلق انفسهم، حتی وقتی که خودشون رو هم میخواستم خلق بکنم هم نه با اونها مشورت کردم نه اونها حاضر بودن در این خلقت، حتی خودشون، این یکی به نسبت دیگری، خودش به نسبت خودش، اصلا خودش هم مطلع نبود از خلقت خودش، اینا جایگاهشون اینقدر پایینه و جایگاه الله چقدر بالاست. شما چرا به همین سادگی عوض میکنید خدا رو با ابلیس؟ میفرماید که من هرگز انسانهای گناهکار یا این جنیان گناهکار و گمراه و گمراه کننده مضلین، کسی که در گمراهی هست و دیگران رو هم گمراه میکنه، اینها رو به عنوان عدودا یعنی اعوان و همکار انتخاب کردن، متخذ اونها رو انتخاب کردن و گرفتن. من که انسانهای گمراه کننده یا این جنیان گمراه کننده رو به عنوان کاری پیش من باشن که اونها رو اصلا انتخاب نمی کنم، یعنی کاملا خدا میگه روی اینها من خط قرمز کشیدم، هیچ جایگاهی هم بهشون ندادم و هیچ جایگاهی هم ندارند. شما چطوری میرید دستتون رو به دست اونا میدید؟ اونایی که فقط بدبختی شما رو میخوان، رحمم به حالتون نمی کنن. چطور میرید سمت اونها؟ داره با ادبیات مختلف صحبت میکنه که اینجا شاید افرادی سر عقل بیان قبلی که دیر بشه. و یوم یقول نادوا شرکائی الذین زعمتم فدعوهم فلم یستجیبوا لهم وجعلنا بینهم موبقا. و روزی که میگوید شما شریکان من رو صدا بزنید، اون کسانی که شما گمان میکردید که شریکان من هستند، پس صدا هم میزنن اونها رو، اما براشون هیچ اجابتی نمیکنن، جوابشون نمیدن و ما بین اونها یک مهلکه ای قرار میدهیم. اون از روز خلقت آسمان ها و زمین که هیچ چی کاره بودن، باشون حتی مشورت کوچیکی هم نشده. بعد از آفرینش که سر دشمنی و عقده و کینه برداشتن با انسان ها، دشمنشون شدن. اینم تو دنیا. بعد روز آخرت، اون اول وسط، حالا این روز آخرت داره میگه. روز آخرت خب اول که کاری نبودن، دوم هم که دشمن بودن، دوست نبودن، حالا ولی حرفشون رو گوش کردن. مثلا روز آخرت شاید این رفتار دشمنی تبدیل بشه به دوستی و دستشون رو بگیرن و واقعا به دادشون برسن، اون جنیان ابلیس ها به داد انسان ها و دوستاشون، اینجا که در دنیا خودشون رو فدا اینها کرده بودن و در مسیر شهوت و قدرت و هر کاری که به نفعشون بود اونجا در این دنیا انجام دادن، بیرحمی کردن و در مسیر شیطان رفتن، حالا شاید روز آخرت به دادشون برسن. میفرماید که روز قیامت هم خدا میگه امتحان بکنید. و یوم یقول نادوا شرکائی الذین زعمتم، همون شریکان من که شما گمان میکردید، یعنی اینکه یک سری توصیفات خدایی به اونها میدادید، به اونها دلتون گرم بود، پشتوانتون بودن، بعد اون راهکارهای برای ارضای شهوتتون، قدرتتون، برای داشتن اموال بیشتر، اونه که حرف اونها رو گوش میدادید، بالاخره شرکای الذین زعمتم یعنی کسانی که حرف اون رو شما گوش میدید میشه شریکان خدا، خدا رو رها میکنه و حرف اونها رو گوش میده، این میشه شرکای الذین زعمتم، فرمانبری از اونها میکردید. حالا شما امتحان بکنید، شما اونها رو صدا بزنید، نادو اونها رو صدا بزنید، شاید الان که شما بدبخت میشید دیگه، گرفتار میشید، ولی قبل از بدبختی دائمی شو یک صدایی بزنید، امتحانش مجانیه. بعد اون کسانی که حرف شیطان رو گوش دادن هم صدا میزنن، اتفاقا فدعوهم، اونها رو صدا میزنن که ما حرف شما رو گوش دادیم، شما ما رو گمراه کردید، شما ما رو بیچاره کردید، به اینجا رسوندید، ما هم به خاطر شما حاضر شدیم هر کاری انجام بدیم، به حرف شما نه نمیگفتیم، حرفاتون رو زمین نمیذاشتیم، حالا شما یک کاری برامون بکنید. فدعوهم، التماس میکنن از اونها، اما فلم یستجیبوا لهم، هیچ گونه اجابتی به حرفشون نمیکنن، اصلا اعتنایی نمیکنن، خودشون رو میزنن به کری، اصلا جواب صداشون هم نمیدن. و جعلنا بینهم موبقا، هیچی. این دیگه آخرین شانسی بود که شاید میداشتن که اینم از بین رفت. حالا میفرماید و ما بین اونها یک مهلکه قرار میدیم، موبق، جایی که آدم میفته به ورطه هلاکت و بدبختی و بیچارگی. چه هلاکتی؟ و را المجرمون النار فظنوا انهم مواقعوها ولم یجدوا عنها مصرفا. و انسانهای مجرم آتش رو مشاهده می کنند، پس به یقین می فهمند که اونها الان در اون واقع میشن، میفتن و هیچ راه گریزی هم ازش ندارند. بعد از اینکه جوابشون نمیدن، حالا میفرماید بینشون مهلکه میفته، یعنی جلوه روی اون مجرمان گمراه کننده و روی اینهایی که حرف اونا رو گوش دادن، اون رعیت، اون مردمشون، میفرماید که ما جلوهشون آتش قرار میدیم. حالا دیگه نوبت به آتش جهنمه، سرای همیشگیشون، و مجرم ها اون آتش ها رو میبینن که داره زبانه میکشه و به یقین میفهمن فظنوا انهم مواقعها، که 100% درش واقع میشن. ظنوا افعالی هست که دو وجهیه، هم به معنی ظن و گمان میاد، هم به معنی یقین میاد، و در جمله معلوم میشه که منظور در اون جمله کدوم یکیه، آیا معنی ظن و گمانه، احتمالی، یا به معنی یقینه، که اینجا در جمله به معنی یقینه، چون دیگه هیچ چیزی غیر از اون قابل تصور نیست. همه چی واضحه که این مجرم ها الان باید وارد این آتش بشن. میفهمن که الان باید توش بیفتن. مواقعها از وقوع و افتادن در یه چیزه و رفته به باب مفاعله که شدت و غلظت اون رو بیشتر بکنه و از اون طرف یک رابطه دو طرفه هم برقرار بکنه که خود جهنم هم اتفاقا خواهان همین وقوعه، هم اینها میفتن درش، هم جهنم میخوان که اونا درش بیفتن، علاقه داره به این وقوع، به افتادن اونها در جهنم. حالا دیگه میفهمن 100% در این آتش خواهند ریخت و میفهمن هم 100% که هیچ راه گریزی هم ندارن، مصرفا راه نجات، گریز و رهایی، هیچ راهی هم براشون نخواهد بود. اینم از ابتدای خلقت آدم و حوا و سجده نکردن ابلیس و این پایان، این که پشت اونها رو خالی میکنن و به این شکل در آتش میفتن و داره دید انسان رو به واقعیت ها روشن میکنه. إلا الله ما لنا رب سواه.